واقع پیش اومد، ایران از اولین کشورهایی بودش که درگیرش شد و هنوز ما تستای تشخیصی خیلی زیادی نداشتیم. یادتون هستش که بعضی آزمایشگاه ویروس شناسی بودش که گفتن کیتای اووردن و راه سیتیسکن راه تشخیصی یک درگیری ریوی بود، چون اون اهمیت داشت که اگر درگیری ریوی داشت مهم بود، اگر درگیری ریوی نداشت مهم نبود. و ما با یک موجی از سیتیسکن ها روبرو شدیم که خودمونم نمیدونستیم بعد چه کارشون بکنیم. انجمن رادیولوژی همون عید اول بودش که یه فراخوانی داد از کسانی که بیشتر تو زمینه ریه کار میکنن و اساتید دانشگاه رو حدود 26 نفر رو ما مشخص کردیم با انجمن و به صورت برخط و آنلاین عکسای تمام ایران رو گزارش میکردن، شیفتی و نوبتی، همین چند نفر، یعنی نه اینکه همه، که بعد بتونیم نتیجه گیری خوبی بکنیم که تشخیص ها دقیق تر باشه. و از همونجا ما نتایج زیادی گرفتیم که لازم نیستش که دوز اشعه بالا بره و این بیماری تشخیص، با لو دوز هم میشه، با کمترین میزان تشعشع تشخیص بدیم. انجام دادیم به طوری که این پروتکلی که ما طراحی کردیم، یعنی انجمن رادیولوژی به کمک به خصوص خود آقای دکتر سانه ریاست انجمن تلاش زیادی تو زمینه کردن، اون پروتکلی که طراحی شد رو کشورهای دیگه هم از ما خواستن و حتی مقالاتش چاپ شد و از اون استفاده میکنن، چون ما جلوتر از اونا بودیم برای مثلا.
یعنی شما میخواستین با حداقل تابش اشعه بتونین تشخیص گرفتاری ریوی رو بذارین،
فقط میخواستیم هست یا نیست
و براش دستورالعمل میخواستین تعیین بکنین
طوری که میزان اشعه کمتری به بیمار برسه. و این پروتکل نیست که به صورت استاندارد انجام میدیم، ما برای اون زمان اومدیم اینو طراحی کردیم که لو دوز سی تی اسکن مناسب بررسی گرفتاری های ریوی کووید هست و اونها هم از ما برداشت کردن و در واقع همون رو اعلام کردیم ما هم داریم استفاده میکنیم. و حتی بعد از یه مدت که طولانی شد از هوش مصنوعی کمک گرفتن برای تشخیص که بخشی از این تصاویر رو هوش مصنوعی بیاد دیگه کمک کنه تشخیص بده و بدون اینکه نیاز رادیولوژیست باشه بگه این تغییرات رادیولوژی که کووید رو داره یا نداره. و در بررسی های پیگیری بعدی هم باز از سی تی اسکن کمک میگرفتن، یعنی سی تی اسکن خب خیلی روش دقیق و حساسی بود برای بررسی گرفتاری و درگیری ریوی در کووید اون دوتا سوشی که خیلی خطرناک بود. الان کوویدی که الان وجود داره زیاد گرفتاری ریوی نداره و بیشتر دستگاه تنفس فوقانی و قسمت حلق و حنجره رو میگیره.
بله، خیلی سپاسگزارم. حالا این مثال خیلی بجایی که شما زدین، واقعا هم قدرت و توان تشخیصی و تخصصی رادیولوژی در کشور رو نمایش میده و همین که به هر حال کاربردهایی که میتونه داشته باشه واقعا علم رادیولوژی برای کمک به تشخیص درمانی بیماری ها. اما شما شمالی عزیز هم میتونید از ما بپرسید از طریق 2265-2876 درباره رادیولوژی، کاربردهای تشخیصی و درمانیش. و اما نمیدونم چقدر راجه فیزیک پزشکی میدونید و شنیدید، اما یه بخشی رو تقدیمتون میکنیم که همکاران تهیه کردن. ببینیم که آقای دکتر اسقر مصباحی در این بخش برای ما از فیزیک پزشکی چه خواهند گفت.
فیزیک پزشکی علم میان رشته‌ای در علوم پایه‌ای وزارت بهداشت است که در تشخیص و درمان کاربرد دارد. دکتر اسقر مصباحی متخصص فیزیک پزشکی، دانشیار گروه فیزیک پزشکی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز و از 1% دانشمندان برتر کشور.
فیزیک پزشکی یک رشته کاربردی از فیزیک در پزشکی هست و به تمام اصول فیزیکی که کار می‌کنه در تشخیص بیماری ها و درمان پزشکی ها گفته میشه. ما در زندگی روزمره کاربردهای زیادی داریم. مثلا شما برای اینکه تجهیزاتی رو طراحی بکنید تا کارهای روزمره رو آسون بکنه از اصول اولیه فیزیکی استفاده میکنید و این اصول اولیه فیزیکی رو مهندس‌ها توسط ابزارهایی که تولید میکنند وارد زندگی روزمره میکنند. مثلا همین ماشین خودرویی که داریم، این هم باز یک کاربرد در حقیقت فیزیک در زندگی روزمره است. به همین منوال اگر جلو بریم، ما در فیزیک کاربردهایی هم برای رشته پزشکی داریم. از همون گوشی استتسکوپ که برای شنیدن صدای قلب استفاده میکنیم بگیرید تا دستگاه بسیار پیچیده ام‌آر‌آی که برای بررسی تصاویر مغزی به کار میرن، جزو حوزه کاربرد فیزیک در پزشکی به حساب میان. فیزیک پزشکی رشته ای هست که شاید از 40 الی 50 سال پیش تحت این عنوان به وجود اومده. قبل از اون هم به صورت کاربرد اصول فیزیکی در پزشکی بوده، ولی خب در این 50 ساله اخیر تحت این نام به عنوان یک شغل و پروفشن در کلیه بیمارستان هایی که تو دنیا مشغول به کار هستند، یک نفر هست که مسئولیت فیزیکدان پزشکی یا مدیکال فیزیسیست رو انجام میده. بخوایم رشته های مختلف رو یا انواع انشاب های این رشته رو توضیح بدیم، بعضی از مدیکال فیزیست ها یا متخصصین فیزیک پزشکی در دانشگاه در امر تدریس مشغول هستند، شاید حدود این 30% باشه. این چیزی که میگم مربوط به نقاط مختلف فرق میکنه و 70% اونها در بیمارستان به طور مستقیم یا غیر مستقیم در پروسه تشخیص و درمان شرکت میکنن. از رشته‌هایی که در پروسه درمان شرکت می‌کنند به متخصصین فیزیک پزشکی هستند که در حوزه رادیوتراپی یا درمان سرطان مشغول هستند. کار فیزیستا در حقیقت این هست که تجهیزات رادیوتراپی رو یا پرتو درمانی رو واسنجی یا کالیبره بکنند یا تنظیم بکنند برای درمان و طرح‌های درمانی که قرار هست سلول‌های سرطانی رو از بین ببره رو آماده بکنند و روی بیمار بعداً اجرا بشه. رشته دیگه‌ای که یا انشاب دیگه‌ای که تو این رشته هست مربوط به فیزیستایی هست که در رشته فیزیک پزشکی کار می‌کنند ولی در بخش پزشکی هسته‌ای، یعنی اینکه ما رادیو داروها رو به بیمار تزریق می‌کنیم و این رادیو داروها تصاویر رو به ما خواهند داد، تصاویر اسپکت یا پت یا گاما کامرا رو به ما خواهند داد. حالا در بررسی اینکه چقدر پرتو به بیمار میرسه، چون کار تشخیصی هست، چقدر پرتو به اطرافیان میرسه و آیا سلامت بیمار و اطرافیان در حین انجام این پروسه حفظ میشه، به عهده مدیکال فیزیسیست است در این رشته. به اضافه اینکه خب تجهیزات تصویر برداری نیاز به این دارن که با گذشت زمان که کارهای خودشون رو از دست میدن یا دقتشون میاد پایین، دوباره کالیبره بشن، دوباره تنظیم بشن و بهترین عملکرد خودشون رو داشته باشن. خب کار تا همین جا به اصطلاح متوقف نشده. الان ما مدیکال فیزیستایی داریم که تو کار بهینه‌سازی تصاویر پزشکی برای ام‌آر‌آی کار میکنن و هدفشون این هست که تصاویر رو به وجود بیارن که بیماری ها رو در مراحل اولیه تشخیص بده و همزمان هم دارن روی تجهیزات ام‌آر‌آی کار میکنن تا اونا رو بروز نگه دارن، کارکرد سالم اونا رو تضمین بکنن و در نهایت باعث بشن که تشخیص کیفیت بالایی داشته باشه و مثل تمام رشته هایی که یا انشعاب ها یا شاخه هایی که این رشته داره، کار این هست که تجهیزات پزشکی که به کار برده میشه با کیفیت بیشتری به بیمار خدمت رسانی بکنه.
فیزیک پزشکی مبنای اصلی رادیوگرافی، سونوگرافی، رادیوتراپی و پزشکی هسته ایست.
همچنان شنونده مجله پزشکی هستید از رادیو سلامت و به مناسبت 8 نوامبر روز جهانی رادیولوژی ما داریم از شیوه‌های تصویربرداری مختلف میگیم، کاربرداش در پزشکی و بهداشت و درمان. یکی از کاربردها میتونه غربالگری باشه. ما شیوه هایی رو داریم که افرادی رو که ممکنه ابتدای برخی از بیماری ها باشن میتونه از بقیه افراد جامعه جدا بکنه، شناسایی بکنه و زود به داد افراد برسه. شیوه های غربالگری شناخته شده در دنیا. آقای دکتر برای ما بفرمایید جان دکتر هاشمی بزرگوار از شیوه های غربالگری و تصویر برداری.
خب همونطور که میدونید یکی از سرطان های شایع و شایع ترین سرطان خانم ها سرطان پستان هست و اگر به موقع تشخیص داده بشه کاملا قابل درمان هست.
بله.
ولی اگر که در واقع تشخیص داده نشه جزو سرطان های خیلی بد و کشنده است و سالیان سال هستش که عامل مرگ و میر زنان همین سرطان پستان هست و ما میتونیم با روش‌های غربالگری که در جامعه انجام میدیم، مثلا فرض کنید که در سنین مختلف غربالگری رو در خانم‌ها انجام بدیم و تو همین غربالگری‌هایی که به صورت اتفاقی هم انجام میشه سرطان زیادی تشخیص داده شده که بلافاصله اونها رو درمان کردن و مریض بدون که خودش اصلا بدونه که همچین مشکلی داره با نمونه برداری که شده تایید شده و درمان شدن. ولی اگه بخواد مریض خودش متوجه بشه اون زمانی هستش که شاید دیر باشه و دیگه به جاهای دیگه دست اندازی پیدا کرده باشه و نشه براش کاری کرد. اینی که در واقع معاینه خود به خودی برای آموزش معاینه برای خود خانم ها و مراجعه به طبیب و انجام تصویر برداری های مختلف حالا زیر 35 سال و 30 سال رو با سونوگرافی و بعد از 35 سال و 30 سال برای بعضی ها با ماموگرافی مکرر میتونیم اینها رو پیشگیری کنیم از بروز سرطانی که در آینده ممکنه باعث خطرات زیادی براشون بشه.
شیوه های تصویربرداری هم هست آقای دکتر که الان به حال برای پیگیری وضعیت سرطان یک فردی که سابقه ابتلا داشته یا حتی پیش بینی هست از نظر عوامل خطری که فرد درگیرش هست برای ابتلا به نوع سرطان، با شیوه های تصویربرداری مختلف میشه غربال کردین افراد رو. توضیح بیشتر میفرمایید در این باره؟
ببینید بیماری های مختلف ما داریم. فرض کنید یکی از روش های تشخیصی که در واقع ما میگیم پاتورادیولوژی، در واقع پاتولوژی و آسیب شناسی رو نشون میده، با MRI امکان پذیر هست. مثلا یه روش تیو سنجی داریم به نام MR اسپکتروسکوپی که انجام MRI فرض کنید مغز بیمار هست که یک توموری داره و بدونه که ما دست به این تومور بزنیم، بدونه که سوزنی بزنیم، میتونیم جنس تومور رو تعیین کنیم قبل از اینکه بخواد نمونه برداری عمل جراحی بشه.
یعنی مشابه همون نمونه سلولیا که برمیدارن و میدن آسیب شناس زیر میکروسکوپ می نگاه میکنه، شما میتونید تو MRI این کار انجام بدید.
هر توموری یک فرآیندی تولید میکنه، یک متابولیت و یک مایعی رو یا ماده‌ای رو تولید میکنه که اختصاص به خودش داره. مثلا تومور پستان اگر متاستاز به مغز بده، اون متاستاز هم خصوصیات تومور اولیه پستان رو داره. اگر پروستات به مغز متاستاز بده،
دست اندازی کنه،
همون اون دست اندازی به مغزش هم شبیه خود پروستات علامت های خودش داره. درنچه ما وقتی توی MRI مغز تشخیص دادیم که این شباهت به حساب فراورده های پستان داره، میگیم از پستان اومده این تومور. اگر به پروستات میاد، پروستات اومده. اگر نوعی باشه که به بدخیمی فکر بکنیم، میتونیم حس بزنیم که این تومور بدخیم هستش و پیشگیری کنیم از عمل جراحی برای تومورهای خوشخیم. مثلا ممکنه خوشخیم باشه، نیاز نباشه جراحی کنه فلان، و ولی به خاطر که نمیدونیم عمل میکنیم. ولی اگر اسپکتروسکوپی کنیم ممکنه دیگه نیازی به جراحی نباشه، یا اینکه نه فکر کنیم که متاستاز هست و بره درمان شیمی درمان بگه و باز از یه جراحی بیشتری مریض رو در واقع پیشگیری میکنیم. یکی دیگه از کارهایی که ما میکنیم برای تصاویر عمل کردی به این صورت هستش که پیش بینی میکنیم که اگر این مریض عمل کنه چه اتفاقی براش میفته. مثلا فرض کنید یک تومور در یک نیمکره مغز هست، اگر عمل بکنن قطعا نیمه طرف مقابلش فلج میشه، چون راه‌های حرکتی رو ما آسیب می‌زنیم. با فانکشنال MRI میتونیم بگیم که از کجا مسیر عمل رو انتخاب بکنن که کمترین آسیب بشه یا اصلا نرسه آسیب. مثلا فرض کنید اگه توده‌ای در یه جایی باشه، ما از قسمت بالاش برید که اینو بردارید، از این قسمت پایین برید کل این شاخه رو قطع می‌کنید.
یعنی راهنمایی می‌کنید جراح دیگه.
جراح راهنمایی میشه که کمترین خطر از کدوم مسیر هست و یک ناویگیشن، یک راهنمای مسیریاب به جراح میدیم که بره از اون روش عمل بکنه. این روش‌های تصویربرداری مولکولی هست
که گاهی هم همزمانی داره. بعضی از شیوه ها میبینیم همزمان داره با جراحی انجام میشه، یعنی بله. با اون گاید و با اون راهنمایی که تصویربرداری نشون میده جراح شروع میکنه به کار خودش.
مثلا در سرطان پستان گاهی اوقات توده ها خیلی کوچیک هست و قرار نیست که کل پستان رو بردارن. اینی که وایر گذاری میکنیم تحت سونوگرافی و وایر رو میفرستیم با گاید ما میریم اون ناحیه رو مشخص میکنیم و فرداش باید بره عمل بشه. جراح باز میکنه سر وایر، اون درست جای تومور هست، چون اون که نمیبینه تومور رو. ما با سونوگرافی پیگیری کردیم، دیدیم، با ماموگرافی دیدیم و میریم از طریق پوست این میله فلزی رو تعبیه میکنیم تو اون محل، در واقع نشون میدیم محل رو و جراح میره درست همون تیکر برمیداره و بدون اینکه بخواد یک جراحی بزرگی بکنه کل اون تومور کوچیک رو برداشت میکنه و مریضم نتیجه مثبتی میگیره.
بسیار عالی، خیلی سپاسگزارم. شما شنونده عزیز همچنان صدای ما رو از رادیو سلامت دریافت میکنید و برنامه مجله پزشکی است. یه عزیز شنونده ای که خیلی اصرار دارن راجع به هم سنجش ترک مستخوان، من اینو باز هم با آقایتون مطرح کردم، مشکلی نداره و ایشون فهمودن که اصلا فردی که داره برای شما انجام میده اگر مشکلی داشته باشه همونجا تذکر میده، اما پرسیدن که در سال چند بار میشه سنجش انجام داد. اصولا نویدی تو سنجش ترکم استخوان زودتر از دو سال تغییر رو نشون میده؟
ببینید، سنجش شما برای این انجام میدین که بفهمیم که میزان در واقع مواد معدنی و مینرال استخوان در چه وضعیتی است، پوکی استخوان در چه وضعیتی است، داره نداره. اگر پوکی استخوان وجود داشته باشه بعد بره درمان بشه و وقتی که پیگیری درمانی میکنیم زیر یک سال انقدی تغییرات حاصل نمیشه در استخوان با درمان، حتما باید یه زمان بگذره تا این برداشت استخوانی که انجام شده برگرده به حالت عادی و در واقع مینرال و اون مواد معدنی دوباره در استخوان تشکیل بشه و این زمان میبره. این که بخواین هر چند ماه بریم یه پوکی استخوان ببینیم چقدر شد، این ارزشی نداره، باید حداقل یک فاصله یک ساله درمان بگیره و بعد بررسی بشه.
بله. یه دختر خانم 22 ساله پرسیدن که برای تشخیص بینزدگی دیسک بین مهری در ناحیه کمر امارای انجام دادن و گفتن که امارای آیا فقط این بیرونزدگی دیسک رو مشخص کرده یا اینکه اگر اونجا مشکل دیگری مثل جابجایی مهرای کمر هم باشه در این حال نشون خواهد داد؟
ببینید، یکی از خدمات اصلی امارای همون بررسی دیسکای مختلف در ستون فقرات هست. همه ما برای تو تمام فقراتمون دیسک داریم که فاصله استخوان ها این دیسک باشه. حالا این ممکنه در اثر حرکات ناگهانی یا فشاری که هست این بیرون زدگی پیدا کنه و فشار بیاره به ریشه عصبی. ما فقط دیسک نمی‌بینیم، ما تمام اون تیکه‌ای رو که تصویر برداری شده از خود استخوان، از کانال نخایی، از خود ریشه ها، از خود نخا و عضلات اطرافش ما میتونیم بررسی کنیم. هر عارضه دیگه هم باشه که نمودی کرده باشه اونجا خوب میتونیم ببینیم. این چیزی نیست که فقط یکی دیسک رو ببینه، خود فقرات، بیرون زدگی، جا به جایی فقرات، جلو رفته یه عقب، همه موتیم ببینیم فرق میکنه.
بسیار عالی. خب خیالشون
هم چون چند جهته از امارایی که هم روبرو میبینیم، هم از پهلو میبینیم، در لترال و ساجیتال میبینیم، آگزیال مقطعی میبینیم، ارزی، همه جهتش دیده میشه،
از تمام جهات بررسی میشه،
سه‌بعدی دیده میشه.
بله، خیلی خیلی سپاسگزارم. صحبت‌های بنده رو دارید میشنوید با آقای دکتر حسن هاشمی که مدیر گروه رادیولوژی دانشگاه پزشکی تهران هستند به مناسبت روز جهانی رادیولوژی که 8 نوامبر فردا هست و شما هم میتونید درباره تصویربرداری پرسشی اگر دارید مطرح بفرمایید. صرفا داریم روی تصویربرداری ها و انواع و روش ها و شیوه ها میگیم و نقششون در تشخیص و درمان و مراقبت و غربالگری. شما هم در همین موارد از ما بپرسید. 22-65-28-76 شماره تلفن ما در رادیو سلامت هست. 30102 هم برای عزیزانی که تمایل دارند برای ما پیامک ارسال کنند.
امارای که برای سر یا مفاصل دیگه هر چند وقت یک بار باید انجام بشه. ممنون، خدا هست.
دکترشو بفرمایید MRI برای سر چند وقت یه بار باید انجام بشه؟
ببینید برای تشخیص علت سر خب از وقتی که شروع میشه یک بار باید MRI انجام بشه، ولی اگر اتفاق جدید نیفتاده دیگه نیازی نیست برای انجامش مکرر. یعنی کسی که سر داره که نباید مرتب هی MRI انجام بده، به هر حال همون عامل تشدید میشه که باید با داروها پیشگیری کنن که سر تکرار نشه. اگر سر تکرار شونده داره و غیر قابل کنترل هست با درمان‌های مختلف، باید بررسی کنن ببین دوباره اتفاق جدید نیفتاده باشه. ولی کسی که سر داره چیز جدیدی نداره، همیشه اون سیجر یا اون پالس‌های الکتریکی غیر عادی میاد و دچار تشنج میشه، نیازی به بررسی مکرر نداره.
مگر اینکه پزشک
مگر کار خاصی جدید اتفاق بیفته،
تشخیص
بگن که دیگه به این داروها مقاوم شده، مقاوم درمانه، ببینن عامل دیگه داره این کار رو میکنه، ببینن ولی نیاز نداره.
خیلی خیلی سپاسگزارم. بریم سراغ تلفن بعدی و 2265-2876 شمار تلفن ماست.
آیا تنش تراکم استخوان اشعه برای ما داره و همچنین امارای؟ با توجه به اینکه میگن امارای اشعه ایکس نداره ولی اون الکترومغناطیس ضرر داره برای بدن، و به طور کلی از مراکز مختلف از کجا بفهمیم که صحیح انجام میدن؟ کلن رادیولوژی، حالا یا این سی بی سی تی یا کلن رادیولوژی او پی جی و اینها که اشعهش بالا هست، ما چطوری میتونیم از بدنمون برطرف کنیم؟ آیا با خوردن آب زیاد که ضرر کمتر به بدن برسه؟ ممنون میشم ازتون.
خب راجع به میزان اشعه سنجش تراکم استخوان پرسیدم.
سنجش تراکم استخوان خیلی میزان اشعهش بالا نیست، به صورت لوکال انجام میشه، ولی به هر حال هیچ کسی نبایستی که اشعه بی‌رویه استفاده کنه، حتی یه عکس رادیوگرافی سادم نباید بگیره، ولی وقتی که لازم هست خب ناچاریم دیگه، به هر حال باید این کار رو بکنیم. رادیوگرافی های مثل رادیوگرافی پانرکس خب میزان اشعهش بالا هست، ماموگرافی میزان اشعهش بالا هستش، ولی خب به هر حال از اون طرف خدماتی که میشه ازش گرفت ناچار باید انجام بدیم، راه دیگه هم نداریم.
یه زمانی آقای دکتر ما دندان پزشکی که میرفتیم او پی جی و نمیدونم پانرکس اینا نبود، همینطوری دندان پزشک نگاه میکرد و خلاصه کارش انجام میداد. الان هر جا میبینی یکسه یه درخواست و پیچی میدن. خب این مثلا فواصلش با چه جوری باشه؟ اینا مشکلی نداره در سال؟
مثلا فرض کنید که در سال یکی دو بار انجام بشه، اون عارضه خاصی نخواهد داشت و نیازی نیست که آدم وقتی که یه پانوریکس گره بره هی شیر بخوره یا یه کاری بکنه که اون اشعه دفع بشه، اون چیزی نیستش که بخواد. ما دائم در بخش‌های رادیولوژی داریم اشعه می‌خوریم و با این دوزیمترایی که داریم بالاخره در حد مجازش حرکت میکنیم. جامعه که خیلی از این میزان کمتر اشعه میخوره و نگران کننده نیست اصلا، برای وقتی که ضرورت داره و پزشک تجویز میکنه حتی مثلا یکی دو تا در سال پانوریکس انجام دادن که اصلا مشکلی نداره.
بله، پس برای کاهش اثر اشعه خیلی کار خاصی هم نیاز نیست بکنه. امارای چی آقای دکتر؟
امارای ببینید امواج مغناطیسی و موج رادیویی هست. موج رادیویی که الان ما خودمون تو رادیو هستیم به حال.
بله.
امواج رادیویی همه جا هست.
امواج رادیویی ببینیم ما الان زیر آنتنی. شما تو رادیولوژی بیشتر در معرض اشعه هستیم، ما اینجا زیر آنتنی. خلاص مشاغلمون یه جوری
پرتوهای بالاخره امواج رادیویی هم باز پرتوه. ولی خب کم ضرر هستن اینها. نمیخوام بگم بی ضرر هستن. به هر حال تو این حدود 35-6 سالی که MRI اومده آسیب خاصی رو نشناختن و فقط تنها توصیه‌ای که میکنن این هستش که اگر کسی میخواد آزمایش خون بده، مثلا آزمایش خون نوشتن براش با MRI هم نوشتن، اول آزمایش خون بده بعد MRI بکنه، میتونه یه مختصری تغییراتی در بیوشیمی ایجاد بکنه که اون آزمایش ها ممکنه به صورت کاذب تغییر بکنن. یعنی شما الان MRI کنید بعد برید 4 ساعت دیگه میخواییم برین آزمایش خون بدین، این آزمایش خونه بهتره که قبلش داده بشه.
چه جالب،
ولی چیز خاصی دیده نشده، درجه حرارت بدن رو ممکنی مدار بالا ببره.
بله.
برای همینه که کسانی که وسیله فلزی مثل کنچر یا ابزار فلزی که تو بدنشون کار گذاشتن اون عضو عکس خراب میشه اگه بخوایم بگیم، چون فلز هستش، آرتیفکت میده، اوجاد تاثیر میده. ولی اگر داخل دستگاه میشه برای یه کار دیگه میخوای انجام بده، اون پاش داغ‌تر میشه، یه مقدار ایجاد گرما میکنه. در همین حد، والله هنوز تشخیص یک عارضه مهمی رو برای MRI نذاشته کسی.
بسیار عالی، خیلی سپاسگزارم. ادامه میدیم، تلفن ها رو با هم میشنویم.
میخواستم ببینم که روش‌های مثل MRI شکن لگن یا CT اسکن شکن لگن برای تشخیص پولیپ‌های سرطانی یا پیش سرطانی تا چه حد دقت داره، دقت داره یا نه و در چه حدی هست. خیلی ممنون، متشکرم.
CT اسکن شکم و لگن میزان اشعه دریافتی که بدن دریافت میکنه نسبت به اون اسکن ریه‌ای که زمان کرونا انجام میشد، میخواستم ببینم به چه صورت بیشتر هست یا نه و کلا خطرش در چه حده. خیلی ممنون.
برای کسی که حدود 2 ساله از استنت گذاری قلبیش گذشته، یعنی همون استنت دارویی، انجام MRI باعث داغ شدن فنر و مواد اطرافش و یا ایجاد لخته و جابجایی فنر میشه یا نه؟ خیلی ممنون، خدا.
مریضمون سرطانیه، هم مایه هم زیر شکم داره، هم کلیه هم ریه. بخواستیم بپرسیم از دکتر که ببینیم میشه از طرف تصویر بردارین و از گردی ها باشی میدرمونی چه کاری؟
چه سوال جالبی میپرسین، خیلی جالبه برای همه ما. بریم سراغ MRI شکم لگن. گفتم بعد تشخیص پولیپ، حتی CT شکم لگن، چقدر اینا دقیق تشخیصی داره؟
ببینید، منظورشون پولیپ روده های بزرگ هستش،
احتمالاً همین باشه.
بله، روده بزرگ هستش که پیش قراول سرطان روده بزرگ میشه. CT اسکن معمولی خیلی کاربردی نداره، ولی ما یک روشی داریم به نام ویرچوال CT اسکن که اون ویرچوال در واقع مجازیه. ما تصویر برداری رو میکنیم و بعد انگار ما میریم داخل روده رو میبینیم، حالا یعنی تصاویر رو به صورت کامپیوتری توی رفتار میکنیم که رفتیم انگار که داخل.
دیگه متداوله
در
معمولا کولونوسکوپی میکنن اگر مثلا فردی توانایی خوب،
ولی چون کولونوسکوپی دقتش بالاتر بود و بعدم میتونن نمونه بردارن همونجا، دیگه کار خیلی سختی هم نبود، تقریبا انجام نمیشه اینجا.
حالا اگه مثلا فردی باشه
پیش خیلی استفاده میشد،
اگه مثلا الان فردی باشه مشکوک و لازم باشه که بررسی بشه، سنش بالا باشه، توان نداشته باشه کولونوسکوپی بکنه، میشه استفاده
هوا میزنن داخل خود روده بزرگ و CT اسکن میکنیم با تصاویر ویرچوال و مجازی. ما توی برونش هم میتونیم ببینیم اینجوری، یعنی برونکوسکوپی میکنیم، کولونوسکوپی میکنیم با ایکس ری،
یعنی به جای اسکوپی های متداول.
بله، یعنی برای کسی که توانمندی نداره از نظر بنیه بدنی و تحملش نداره که مثلا بیهوشش کنن این کار بکنن، میتونیم تصاویر ویرچوال انجام بدیم، چه برای برونکوسکوپش، چون کار سختیه برونکوسکوپ، مثلا داخل برونش دیدن قابل تحمل نیست برای هر کس. اونو ما به راحتی میتونیم ببینیم. کلون رو هم میتونیم کولونوسکوپی کنیم اگر درخواست داشته باشیم، یا یعنی که مریض خیلی راحتش نباشه کولونوسکوپی بشه.
بله،
اون راحت تر هستش.
گفتن که یه مقایسه بفرمایید. اشعه‌اش
هم گفتن که
آره، گفتن CT اسکن شکم لگن در مقایسه با اون اسکنای ریه که انجام شده زمان کووید،
CT اسکنای ریه که انجام دادیم اگر لو دوز باشه که خیلی دوزش کمه، میزانش تشعهش کم، ولی معمولی هم گرفته باشن، بالاخره شما حجم نظر بگید، حجم ریه رو با شکم و لگن بده رو هم
شکم لگن دو برابر میشه،
دو برابر میشه.
بله،
حداقل میزان تشعهشش هم دو برابر،
نسبت ریه تشعهشش دو برابر بیشتر. گفتن که کسی که استنت گذاشته، 2 سالم گذشته از استنت گذاریش، MRI براش مشکلی داره؟
استنت 2-3 جور هستش. حالا دراگ استنت ها بهترین نوع، اصطلاحاً اینها در واقع فلزی هستن، در بدن هیچ موقع آهن یا فلزی که بخواد زنگ بزنه نمیذارن، یعنی حتی دریچه های فلزی هم دریچه های کربنی هستن، درسته ما تو اشعه میبینیم که مثل فلز دیده میشه، ولی اونها هم جلوی در MRI نمیشته که ممنوع، ولی اتفاق خاصی هم نیفتاده و نمیفته، بخاطر اونها کربنه.
بس
برای استنت تا 3 ماه، برای استنت وقتی که فنر داخل رگ گذاشته میشه، بافت داخلی رگ میاد داخل استنتو میگیره، چون زخم میشه دیگه، آزرده میشه. اون موقع ما یه آزردگی دیگه بهش اضافه بکنیم بدتر میشه. یعنی وقتی که شما فکر کنیم فنر به هم وصل نیست، به هم لاش با